عابس ابن ابی شبیب شاکری، خیلی شجاع بود. اون حماسه حسینی هم که در روحش بود آمد وسط میدان ایستاد و هماور طلبید. کسی جرأت نکرد، احدی جرأت نکرد. این مرد ناراحت و عصبانی شد، برگشت خودش از سرش گرفت، زره رو از بدنش بیرون آورد، چکمه رو از پاش کند، لخت و اور شد، آمد رو همه بیرد باش با آبستی به جنگی. من اصلا به تنم نمی کنم، بازم جرأت نکردن. بعد شروع کردن با اون عمل ناجوان مردانه، سنگ و کلوخ و اینها، هر چی که یا شمشیر شکسته که داشتن پرتاب کردن به بدن این مرد بزرگ و به این وسیله این مرد بزرگ را شهید کردن. جوشن زبر گرفت که ما هم نماییم. اصحاب ابا عبدالله در روز عاشورا خیلی مردانگی نشون دادن، خیلی صفا نشون دادن، خیلی وفا نشون دادن، زنشون مردشون واقعا تابلوهایی در تاریخ بشریت ساختن که بی نظیر است. اگر این تابلوها در تاریخ فرنگی ها می بود، اون وقت می دیدید که چی می ساختن در دنیا از اینها، چه می ساختن، زنشون مردشون. جناب عبدالله ابن عمیر کلبی یکی از افرادیست که در کربلا هم زنش همراه هست و هم مادرش هر دوی اینها، مرد خیلی قوی و شجاع. همین مرد بزرگ است، وقتی که میخواد بیاد به میدان زن جوانش مانع این شود. کجا میروی؟ منو به کی میسپاری؟ تازه وفات کرده بود، پس من چه بکنم؟ ولی فورا مادرش میدود، پسرم مبادا حرف زنت رو بشنوی، امروز روز امتحان تو، اگر امروز خودت رو فدای حسین نکنی این سیر فستانم رو به تو حلال نخواهم کرد. این مرد بزرگ می رود، می جنگد تا شهید می شود. این زن بعد یک چوبی را، عمود خیمه ای را برمی دارد، همین تیر زن حمله می کند به دشمن. ابا عبدالله فریاد می کند ای زن برگرد، برگرد، خدا بر زنان جهاد را واجب نکرده است، برگرد. امر آغاز اطاعت می کند، ولی دشمن رضالت می کند. چه رضالتی می کند؟ سر این مرد بزرگ را از بدن جدا می کند، بعد می اندازن برای مادرش. بیا بچه تو تحویل بگیر. سر جوانش را به بغل می گیرد، به سینه می چسباند، می بوسد، مرحبا پسرم، آفرین پسرم، حالا دیگه من از تو راضی شدم، حالا دیگه شیرم رو به تو حلال کردم، باریکالله پسرم، باریکالله که چنین کاری کردی. بعد فوراً این سر رو برمیگیرد، پرتاب میکند به لشکر دشمن، میگوید ما چیزی را که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. ابا عبدالله یه وقتی بیند توی این صحنه جز افرادی که آمدن از آقا اجازه میخواهند، یه وقت یه بچه 10-12 ساله ای شمشیر به کمرش بسته، اسلحه به خودش بسته است. آقا هم این را شاید هم کمتر دیدن، حالا این رو بگم من درست نمیدونم. یه وقت میاد خدمت آقا، آقا اجازه بده من میخوام برم هم به میدان جنگ. و خرج شاب بن قتل ابوه فی المعرکه. حالا این کسیست که پدرش قبلا شهید شده، آقا من میخوام برم به جنگ. فرمود نه تو کودکی نرو، نه آقا اجازه بدید من میخوام برم، شما به من اجازه بفرمایید. فرمود تفلک، من میترسم مادرت راضی نباشد. گفت یا ابا عبدالله این امی مادرم به من فرمان داده، گفته باید بری. مادرم گفته اگر خودت را صدای حسین نکنی از تو راضی این امی امرت می این طفل اون چنون با ادب است، اون چنون با تربیت است، کاری کرد، افتخاری درست کرد که احدی درست نکرده بود. هر کسی میرفت خودشو معرفی میکرد، رسمی بود در عرب و راست به خوبی هم بود افراد خودشون رو معرفی میکردن و همین جهت که این خودش معرفی نکرد، در همین جهت هم در تاریخ مجهول مونده که پسر کدام یکی از اصحاب بود. اگر میرفت خودش معرفی میکرد میگفت من پسر فلان کس از فلان قبیله هستم، شناخته میشد. مقاتل دیگه نشناختن او را. همین قبل گفتن و خرج شاب کن قتل ابوه فی النار، که چرا؟ آیا رجز نخوند؟ چرا رجز خوند؟ اما رجز رو جور دیگری خوند، ابتکاری به خرج داد که هیچ کس به خرج نداده بود. هر کس میرفت مثلا میگفت من عمیر هستم، من از قبیله بنی کلب هستم، اون میگفت من کی هستم، اون میگفت من کی هستم، اون میگفت من کی هستم. این وقتی که رفت به میدان شروع کرد به رجز خوندن، گفت امیری حسین ولعن الامیر، ایها الناس من اون کسی هستم که آغاش حسین است و معرفی من همین کافی، امیری حسین و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر النذیر.
و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. در دو روز گذشته درباره این دو اصلی که در اسلام وجود دارد، یکی هجرت و دیگری جهاد، که در قرآن کریم مکرر این دو توأم با یک دیگر ذکر می شوند، بحثهایی ایراد شد. بحث امروز ما متمم بحثهای دو روز گذشته است. امروز مقداری درباره ارزش این دو در تربیت انسان و در تکمیل روح انسان از جنبه اخلاقی و احیانا از جنبه اجتماعی عرایضی عرض می کنیم. دیروز درباره تعبیر خاصی که هم از هجرت و هم از جهاد شده است در شکل افراطی بیان کردیم و حقیقت را توضیح دادیم. ببینید، توجه بفرمایید، ما اگر بخواهیم روح هجرت را به دست بیاوریم و روح جهاد را در همه جبهه ها مادی و معنوی، میبینیم هجرت یعنی جدا شدن، خود را جدا کردن از اون که به انسان چسبیده است یا انسان خود را به اون چسبنده است. و جهاد یعنی درگیری، چه جهاد با دشمن و چه جهاد با نفس. این هر دو چیزی که اگر نباشد برای انسان جز زبونی و جز اسارت چیزی باقی نمی ماند. یعنی انسان اون وقت به معنی حقیقی انسان است که زبون اون که به او احاطه پیدا کرده است و به او چسبیده است یا خودش خودش را به اون چسبنده است نباشد. به الا اگر انسان زبون محیط مادی و یا زبون محیط معنوی باشد که در اون محیط زیست می کند، این انسان انسان آزاد به معنی واقعی نیست، انسان اسیر است، انسان زبون است، انسان بیچاره است. در همون هجرت های ظاهری اینجا مسئله سفر به طور کلی مطرح است. این خودش مسئله است. آیا برای انسان سفر بهتر است یا حضر؟ البته مقصود این نیست که انسان دائم السفر باشد، به هیچ وقت حضر نداشته باشد و وطن نداشته باشد. یعنی اصلا برای انسان آیا بهتر است همیشه در یک حد در یک وطن همیشه زندگی بکند و برای سفر تو دنیا رخ ندهد، یا سفر برای انسان مفید است؟ سفر خودش هجرت است دیگه. در اسلام سفر به طور کلی ستوده شده است، اگرچه سیاحت به اون معنا که در دنیاهای گذشته بوده، یعنی حالتی که یه افرادی اساساً مقری نداشتند و جایگاهی نداشتند و همیشه از اینجا به جای دیگر نظیر این، حالا اگر تشبیه درست باشه یا نادرست، کولیهایی که به اصطلاح ما سراغ داشتیم شاید هم هنوز هم باشند، این یک امر مطلوبی نیست. ولی اینکه انسان در همه عمر در یک ده زندگی بکنه، از اون ده خودش بیرون نیاد، در یک شهر زندگی بکند، از شهر خودش خارج نشود، در یک کشور زندگی بکند و سفر به کشورهای خارج نکند، این روح انسان را ضعیف و زبون بار می آورد. برعکس اگر انسان توفیق پیدا کند، خصوصا با یک سرمایه علمی اگر باشد، آدم خام بخواد برد از سفرم استفاده نمی کند، با یک سرمایه‌ای بعد از اون که در حضر کسب کرد، اگر بناش را به مسافرت بگذارد، نادیدنی ها و ندیدنی ها را ببیند و برگردد، اون اثری که سفر روی روح انسان می گذارد، اون پختگی که مسافرت به هجرت از وطن روی روح انسان ایجاد می کند، هیچ عامل دیگر ایجاد نمی کند. یعنی از کتاب خوندن مثلا انسان کشورهای اسلامی را نرمد، بعد بگه آقا من به جای این که مثلا بروم این همه کشورهای اسلامی را مطالعه کنم، خب به جای اینها کتاب می خونم. شک نداره کتاب خوندن خیلی مفید است، ولی کتاب خوندن جای خود مسافرت را، تغییر جو و محیط دادن را و از نزدیک مشاهده کردن را هرگز ندارد. آیاتی ما در قرآن داریم که امر به سیر در ارض کرده است، قل سیروا فی الارض یا اولم یسیروا فی الارض. مورخین تقریبا اتفاق دارند که مقصود مطالعه تاریخ است، ولی قرآن مطالعه تاریخ را دا از با مطالعه در کتابهای تاریخی دعوت نمی کند، با مطالعه آثار تاریخی مطالعه می کند که این صادق‌تر است از مطالعه کردن کتب تاریخی، چون سفره. به این فایده سفر را در همراه خودش دارد و سفر چیزی است که غیر سفر جای او را نمی گیرد. یه شعری در دیوان منصوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، می‌فرماید به این که تقرب عن الاوطان فی طلب العلا مسافر ففی الاسفار خمس فوائدی تفرج هم و اکتساب معیشت و علم و آداب و صحبت ماجدی. فرماید سفر کن،
مثل مرغ تابستن نباش که به پاش یه لنگ کفش میبندن دیگه نمیتونه تکون بخورد. سفر کن، ولی هدفتن از دین سفر کردن طلب علوها و درکریها یعنی طلب فضیلتها و کسب کمالها باشد که در سفر پنج فائده نهفته است. اولین فائده اش تفرج و همه هم و غم اندوها از دلت طرف می شود، تفرج پیدا می کنی. انسان در محیط که هست قرآن در محیط از با توابقی که زندگی دارد همیشه خاطرات برای انسان غم و غصه و اندوه و گرفتاری ها و چشمش به این موضوع می افتد، یه خاطره ناراحت کننده اون موضوع دیگر، یا گرفتاری ها فلان قرضدار مثلا فلان طلبکار سراغ ما میاد، فلان کس طلب ما رو پس نداده، شک بوده سخته بوده، نمیدونم گرفتاری زن فرزن همسال این ها. مسافرت از دروازه شهر بیرون رفتن به طور طبیعی همانه غم و غصه ها تو شهر موندن همان. اولین فایدهش این است که از هم و غم ها نجات پیدا می کنی. یه مدتی این روحت داره لگدمال سنگینی این غم و غصه ها می شود، لاغر به طور موقت یه مدت روحت آزاد می شود. مکتساب و معیشت می توانی با مسافرت اگر باهوش باشی، اگر زیرک باشی، کسب معیشت بکنی. انسان که نباید فکرش محدود باشد، در معیشت ها، در درآمد به دست آوردن ها به اون چی که در محیطش وجود دارد بساز. تو با این لیاقتی که داری پس از این محیط بیرون بگذری، بری به محیط دیگر، در اونجا برات بهتر باشد، زندگی خیلی بهتر بشه، رونق بیشتری پیدا بکنی. و علم غیر کسب معیشت کسب علم، عالمی یک دنیایی هست. ممکنه در شهر تو عالمهای بزرگ و درجه اولی باشن، ولی هر گلی یک بویی دارد. یه عالمی که در شهرهای دیگر هست ممکنه که به حد عالم شهر تو هم از یک نظر نرسد، ولی او هم برای خودش یک دنیایی هست. وقتی که با اون دنیا روبرو بشی، غیر از دنیایی که داشتی، یه دنیای علم دیگر میبینی، بعد علوم دیگری به دست میآوری. و آداب، همه آداب، آدابی که آداب و اخلاق، همه آداب و اخلاقی نیست که شهر تو میدونن و کشور تو میدونن و مردم تو میدونن. وقتی که جای دیگر میروی بعد یه سلسله آداب دیگر برخورد میکنی، احیانا میبینی آداب اونها مثلا در برخوردهاشون عادتهای اونها از عادتهای مردم تو بهتر است، آدابی که اونها رعایت میکنن از آداب مردم تو بهتر است. یه سلسله آداب و اخلاق در مسافرت ممکنه بیاموزی، لاغل آداب اونها رو با آداب خودت در مقابل یک دیگر میگذاری. وقتی که در میان مقابل یک دیگر گذاشتی، اون وقت میتوانی قضاوت بکنی و ادب خوبتر رو انتخاب بکنی. و صحبت ماجدی، صحبت ماجدی، غیر از مسئله کسب علم، صحبت، صحبت یعنی چه؟ یعنی همنشینی. به همنشینی مردمان بزرگ توفیق پیدا می کنی. گاهی افراد بزرگ نه صحبت تعلیم و تعلم است، تعلیم و تعلم نه، همنشینی با اونها، صحبت با اونها به روح تو کمال می دهد. این پی طلب الاولان همش می هست. برو در مسافرت ها، اما نه فقط هدفت در مسافرت ها این باشه. بریم آقا ببینیم گرانترین هتل ها کدام هتل است، بهترین غذا ها را علی نفر بود که مسافرت کن، شاید یه جا بری بهترین غذا ها را اونجا بخوری، بهترین چلو کباب ها را در اونجا بخوری، بهترین مرغ های بریان در کجا بخوری، مثلا عیاشی را در کجا بکنی. تعرف عن الاوطان فی طلب العلا، در طلب فضیلت ها و علو ها و رقا ها و کمال ها و این هاست که نصیب تو می شود. تاریخ نشان می دهد که اون افراد عالمی که بعد از مخصوصا دوران پختگی به مسافرت پرداختند و برگشتند، یک کمال و یک پختگی دیگری داشتند. ما در میان علما، شیخ بهایی در میان علما یه امتیاز خاصی دارد، یه مرد جامع الاطرافی هست، مرد جزی فنونی هست. و در میان شعرا سعدی یک شاعر همه جانبه‌ای هست که در قسمت‌های مختلف شعر گفته است. یعنی دائره فهم سعدی یک دائره وسیعی هست. اختصاص ندارم مثلا شعر احیانا به حماسه یا به غزل عرفانی یا به اندرز یا به نوع دیگر، در همه یک قسمت هم در سطح عادی. سعدی مردی است که 30 سال در عمرش مسافرت کرده است، یه عمر 90 ساله کرده است. این مرد 30 سال تحصیل کرده، بعد از 30 سال تحصیل 30 سال در دنیا مسافرت کرده است. حالا یک کمتر یا زیادتر داره حدود 30 سال. 30 سال هم دیگه دوره کمال و پختگیش بوده است که آمده و نشسته و این شعرهاش هم گلستان و بوستان و این هم مال بعد از دوران پختگی اوست. سعدی به همین دلیل یک مرد نسبتا کامل و پخته است. در بوستان میگوید در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، زهر گوشه ای توشه ای یافتم، زهر خرمنی خوشه ای یافتم. در داستان های گلستان و بوستان این هم که ببینید که گاهی میگه در جامعه بعلبک مثلا بودم و چنین شد، گاهی وقتا میگه در کاشغر، کاشغر کجا بعلبک کجا، در کاشغر اونجا مثلا با کودکی مثلا مصادف شدم که نحو میخوند، بعد به اون گفتم که طبع تو را تا حوص نحو شد، صورت چی از دل ما محو شد الاخر. یه وقت میگه مثلا در هندوستان در سومنات اونجا بودم چنین شد، چه دیدم و چنان شد و چنین. در حجاز، سفر حجاز که یه رفتی، اون وقت کسی همراه ما بود که چنین میکرد، که چنین میکرد سفر حجاز. اینا همه منعکس کرده، شک نداره که روح شاعر با اینها کمال پیدا میکنه. اینا که شما در شعر سعدی یک نوع همه جانبگی میبینید، ولی در شعر حافظ مثلا چنین چیزی نیست. در شعر حافظ نیست، در مولوی هم هست، چون مولوی هم سفر زیاد کرده است، با ملت‌های مختلف بوده است، ولذا با زبان‌های مختلف آشناست، ولذا لغات مختلف به کار برده است، با فرهنگ‌های مختلف آشنا بوده. ولی این حافظ با همه ارادت زیادی که ما بهش داریم و واقعا مرد عارف فوق‌العاده‌ای بوده است و در عرفان و در غزل عرفانی سعدی به گرد حافظ هم هرگز نمی‌رسد، خیلی خیلی حافظ عمیق هست، اما دیگه همچین یک بعدیست، یک بعد بیشتر ندارن از امون شیرازه، چون دل نمیتونسته بکنه حالا چجوری بوده. اگر چه اصفهان آب حیات هست، ولی شیراز ما از اصفهان به خوشا شیراز و وصف بیمثالش خداوندا نگه دارد مثالش. او آب مسلا و گلگشت مسلا و همون جایی که بوده و همون جا چسبید. یه دفعه یه سفری میگن تا یزد آمد، اونجا که آمد اون چنون ناراحت شد، هی آرزو میکرد که برگردد شیراز، هی خوش این روز که از این منزل به یزدیا بر نخورد، که از خود یزدیا تعریف کرده است، هی خوش این روز که از این منزل ویران بروم، راحت جن طلبم وسته جانون بروم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت برخندم و تا ملک سلیمون بروم. این شعر در این حال هم عرفانیست هم بیان حال فیزشه، چون این در تاریخ ها افسانه های قدیم این بوده است که سکندر و اسکندر که به ایران آمد یزد محبت اسکندر بود، یعنی هر کسی را که زندانی میکرد در یزد زندانی میکرد. و از اون طرف دیگر هم داستان شیراز و نمیدونم تخت جمشید و این چیزا را قدیمی ها میگفتن ملک سلیمان اینجا بوده. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در این حال معنای عرفانی هم در ذهن در نظر گرفته مسئول بهش بخش زندان سکندر، یعنی تن عالم طبیعت و ماده ملک سلیمان عالم معناست، ولی در این حال ایها میبین معنا هست. ولی خوب برای این که به یزدی ها بر نخورد و اونها رو مردم حق ناشناس و خودش یک آدم حق ناشناسی نباشد و اعتراف کرده باشد که مردم یزد با او خوش رفتاری کردن، در یک شعر دیگر سپاسگویی میکند و ستایش میکند: ای سبا از ما بگو با ساکنان شهریت، ای سر ما حق سلاسون گوی چوگان شما. برحال یه سفرم قرار بود برود این دوستان، رفت تا کنار دریا، همونجا که رفت گفتیم ما اهل دریا سوا شدن نیستم، از همونجا برگرد و دوات آمد شیراز و گلگشت مسلا و همونجا را دیگه حاضر نشد دل بکن. شیخ بهایی که با دنیا رو گشته خیلی فرق میکنه با یه ملایی که 50 سال از دروازه نجف رو نیامده باشد. مردیست که با همه گروه ها با همه طوائف در دنیا سر و کار داشته و بسیاری از این علمای دیگر باز ما دارید که این چنین بودن. تاریخ رو وقتی نگاه میکنیم ما اون علمایی که زیاد مسافرت کردند، با طبقات گوناگونی سر کار داشتند، استادهای متنوعی دیدند، نظیر شهید ثانی، استادهای متنوعی دیدند، در رشته‌های مختلف استاد دیدند، در هر شهری با مردم بودند. اینها یک فکر بازتر، یک فکر وسیع‌تری دارند نسبت به افراد دیگری که به اندازه اونها نابغه بودند. نبوغشون کمتر از اونها نبوده، اخلاصشون هم کمتر از اونها نبوده، ولی همیشه در یک محیط زیستن و از اون یک محیط خارج نشدن، قهرن پختگی روح اونها برای اینها نبود. حالا عرض کردم که از هجرت یک تعبیر معنوی هم دارد، این تعبیر معنوی هم در احادیث شده است که المهاجر من هجرت سیئا، برخلاف یه توهم بعضی ها این معنی نفی هجرت ظاهری و جسمانی نیست، این اثبات یک هجرت در سطح روحی و معنوی. یعنی هجرت اسلامی منحصر نیست به این که انسان از شهر و دیار و از ده خودش و از منطقه خودش هجرت کند، زبون منطقهش نباشد انسان، اسیر شهرش نباشد، اسیرش نباشد، اسیر اون آب و هوایی که درش زیست کرده نباشد، اسیر جغرافیا خلاصه هست، اسیر عوامل جغرافیایی نباشد، این یک نوع آزادی است و نفی اسارت است. انسان باید اسیر اون خصلت‌های روحی و عادت‌های روحی هم که بهش چسبیده است، اساس منطقه روحی که در اون منطقه روحی زندگی می‌کند، اساس جنب روحی، اسیر جنب روحی خودش هم نباید باشه. مثلا چطور؟ انسان عادت می‌کنه به یه چیزهایی، عادت میکنه، عرف جامعه برای او یک اصل میشود، یه عادت جسمی و یک عادت روحی برای او پیدا میشه. حالا عادت جسمی، فرض کن آدم عادت میکنه به سیگار کشیدن، به خیلی اشخاص میگه آقا سیگار نکش، حتی پزشک بهش میگه سیگار نکش، ای آقا عادت کردن، نمیتونم عادت ترک بکنم، ترک عادت موجب مرضه، گرد مفتش. المهاجر من هجر سیئات، من خون است که از اون که به او چسبیده است بتونه جدا بشه، بتونه هجرت بکند. تو اگر یه سیگار نتونی هجرت بکنی انسان نیستی. مرحوم آیت الله حجت اعلی الله مقامه یک سیگاری بود که من هنوز واقعا سیگاری نظیر اون من ندیدم. سیگار از سیگار گاهی وقتا قطع نمیشد، گاهی وقتا هم قطع که میشد از طول نمیکشید، یعنی اکثر اوقاتش در وقت بیداری به سیگار کشیدن میگذاشت. ساعتی که لحظاتی که سیگار نمیکشید خیلی کم بود. در این سودان ایشان وقتی آمدن تهران حتی با به ایشان گفته بودن، چون به ناراحتی سینم قهرم داشت، به ایشان گفته بودن که برای این که چند بیماری داشت از جمله که بیماری ریوی داشت، گفتن شما سیگار باید ترک کنید. ابتدا گفته رو بهشون شوخی کرده بود، آقا من این سینه رو برای سیگار میخوام، اگر سیگار نباشه از سینه رو من برای چی میخوام. گفته بودن بهران این براتون خطر دارد و واقعا براتون مضر است. مضر است بله، نمیکشم. یعنی میکشم تموم کرد وزید، یک نمیکشم تموم کرد، یک عزم و یک تصمیم این مرد را به صورت یک مهاجر از یک عادت قرار داد. میدن معمول عادت داشت به خاک خوردن، خاک میخورد، جمع کرده بود اطباء و دیگران را که چکار بکنه که بتونه از این خاک خوردن ترک بکنه، یه عادت ترک کنه، مجون بهش بدن، نمیدونم چی بهش بدن، کریم بکنن، کنم بکنن، هر کسی یه چیزی میگو فایده نمیبخشید. یه روزه که در این زمین صحبت میکردن یک شندفوش دم در نشسته بود، گفت دوای این پیش من است. گفتن چی؟ گفت عظمتم من عظمات الملوک، یک تسلیم شاهانه بر رگ معمول برخورد. گفت راست دیگه، همون شد دیگه. انسان که نباید این قدر حدی را خادات باشد. مثلا ببینید شما اینجا، متاسفم که باید عرض بکنم، در میان خانم ها بیشتر رایج است تا مردم ها. عادات اجتماعی، عادات اجتماعی، مثلا رسم این چنین است که در روز سوم میت چنین بکنند، روز هفتم هم چنین بکنند، روز چهلم رسم این چنین است که در روز سوم میت چنین بکنند، روز هفتم هم چنین بکنند، روز چهلم هم چنین بکنند. یا مثلا در عروسی رسم این است که مثلا چند روز سر عروس مثلا بسابند، امثال اینها دیگه. آقا رسم رسم باشنید، ای آقا رسم رسم نگه میشنسید نگه میشنسید، مثل این که اگر یه چیزی که رسم شد، حالا چرا؟ چه فلسفه ای داریم؟ برای چی؟ خب این چیز رسم دیگه، با رسم دیگه، رسم که نمیشه نکن. این یعنی زبونی، یعنی حقارت، یعنی بیچارگی. انسان نباید این قدر حسیر عرفها باشد، آدم باید تابع منطق باشه. نباید هم بیجهت هم مثل امروزی های عده افاد اسم سنت شکن، هر چیزی که سنت من باش مخالفم، نه هر چی هم سنت من باش مخالف نیستم، هر چیزی که منطق داره باش موافقم، هر چیزی منطق را داره من باش مخالفم، اونم از اون طرف افتادن است. پس این تعبیر معنوی هم که می شود پس نفی هجرت ظاهری و هجرت جسمانی باشد. پس ببینید شما، اسلام وقتی که هجرت را در زندگی انسانها یک اصل می داند، این معناش چیست؟ یعنی احیاء شخصیت انسان، یعنی پرورش شخصیت انسان، یعنی مبارزه کردن با اون عامل، یکی از اساسی ترین عامل های زبونی انسان و اشارت انسان. ای انسان، محیط خشکی، اسیر خشکگل نباش. ای انسان، محیط اون جایی که متولد شدی نباش. امام صادق وارد منزل یک کسی شد از اصحاب خودش، در صورت که میدانست این مرد متمکن است، در یه خانه خیلی حقیر و کوچکی زندگی میکنه که رنج زن و بچهش است. در دستور اسلام این است، من سعادت الانسان سعت داره، جز سعادت های انسان اینه که خانش وسیع باشد، چون حق زن و فرزند است. یعنی اگر کسی امکان دارد، چه امکانی باشد و نکند، ظلمی به زن و بچه خودش کرده است. امام صادق میدونست که برای این شخص چنین امکانی از معذر و که یه خانه تنگ کوچک محقری اونجا در زندگی میکرد. فرگو تو چرا اینجا زندگی میکنه؟ تو که میتونی که بر اهل خودت، بر زن و بچه خودت توتعه بدی. گفت یبن رسول الله، این خانه پدری من است، من خودم همینجا تولد پیدا کردم، پدر من همینجا متولد شده، پدر من اینجا زندگی کرده، پدر بزرگم هم اینجا زندگی کرده، من دیگه نمیخوام از خانه پدریم برم بیرون. امام صادق هم با کمال صراحت فرمود حالا گیرم پدر تو پدر بزرگ هیچ کدوم شعور نداشتن، تو میخوای جریمه بی شعوری پدر مادر تو میخوای متحمل بشی؟ زن بچه که درد نداره که بابا جون بیرون. من اینجا متولد شدم، به این خونه خون گرفتم، پدرم اینجا به دنیا آمده، از پدر بزرگ من اینجا به دنیا آمده. صرف مفته المهاجر من هجر از طیعات. مهاجر اون نیست، مهاجر کسی است که از سیئات و از بدی ها و پلیدی ها و زشتی ها و صفات بدم میتونه جدا بشه. پس انسان باید برای خودش این مقدار آزادی و حریت و استقلال قائل باشد که نه خودش را اسیر و زبون منطقه آب و گل بکند و نه خودش را اسیر و زبون عادات و عرفیات و اخلاق زشتی که محیط به او تحمیل کرده است بکند. پس هجرت یعنی جدا شدن، جدا شدن از اون چه به انسان احاطه پیدا کردن، یعنی قدرت جدا شدن، قدرت آزاد کردن خود از اون چه که در انسان از عوامل مادی و معنوی احاطه پیدا کرده که هر کدام که زشت است، پلید است، انسان از خودش دور بکنه. پس ببینید هجرت خودش یه عامل تربیتی است. میریم سراغ جهاد. جهاد یعنی درگیری، حتی در تعبیر معنوی جهاد که جهاد با نفس است یعنی درگیری. انسان با موانع روبرو می شود، با مشکلات روبرو می شود. آیا انسان باید همیشه اسیر و زبون موانع باشد؟ نه، همینجوری که اسیر و زبون محیط نباید باشد، اسیر و زبون موانع هم نباید باشد. ای انسان، تو آفریده شده ای برای این که به دست خودت موانع را از سر راه خودت برداری. در همون آیاتی که همین آیه و من یخرج من بیتیه مهاجران الالله و رسوله، قبل از همین آیه، یعنی در یه قسمت از همین آیه ظاهرن، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی العروه مراغما کثیرا و سعه. هجرت کنی، هر کسی که هجرت کند در روی زمین مراغمه ها خواهد دید و سعه ها. سعه یعنی فراخنایی، یعنی بعد ببیند زمین خدا خیلی فراخه، محدود نیست به اونجا که اون بوده. مراغم یعنی که مراغم از ماده رغام و رغام است. رغام یعنی خاک نرم، رغم یا ارغام یعنی ارغام انف، یعنی بینی را به خاک مالندن. وقتی میگن ارغام انف، ارغم انف فلانه، یعنی بینی فلان کس را به خاک مالند. در نماز که میگن ارغام انف مستحبه، معناش این است که در سجده انسان سرش رو که روی خاک میگذارد، یک مقدار خاک و چیزی از جنس خاک باشد، سنگی مهری، که این سر بینیش را هم در حال سجده روی خاک قرار بگیرد. این میگن مستحب در سجده ارغام انف. قرآن اینجا تعبیر عجیبی دارد. تعبیرش این است که و من یهاجر فی سبیل الله، چون آیه قبلش آیه مستضعفین است، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. كبر آيات قبل دارت كي يدري وقت بيشن ميجان كي شب ملائكة وقت قبل دروشن مكنن لبنان تروندشن خيلي تاريك و سياه و تليد هست ميجان چرا اینجوري؟ میگن ما یه عده مردمی بیچاره‌ای بودیم، توی محیط زندگی میکردیم، دستمون به جایی نمیرسید، جبر محیط اجازه نمیداد، محیط فاسد بود، از این مهملات میان میبافن. ملائکه میگن برای انسان اینا عذر نیست، اینا عذریه درخته. درخت جای خودش نمیتونه حرکت بکنه. برای یک درخت اگر بگیم آقا این درخت اینجا چرا در کنار خیابان های تهران پژمرده است، چرا اینقدر مثل آدم های تریاکی صورت این برگ ها اینقدر سیاه در گرفته است، میگه آقا خب اتومبیل های شرکت واحد میگه نمیبینی چی رو دود میکنن، تقصیر این درخت چی؟ خب بله واقعا تقصیر این درخت چی؟ درخت چی نمیتونه جاش رو بره عوض کنه، پشه بره تو این بیابان تا بعد برگاه سبز خورن بشه. این درخت این موجود ریشه هاش به همین زمین وصل هست، نمیتونم خودش رو جدا بکنن. حتی حیوانات چنین اسارتی رو ندارن، حیوانات هم چنین اسارتی. ما در میان حیوانات مهاجر زیاد داریم، کبوترهای مهاجر، غیر کبوترهای مهاجر، این پرستی‌ها رو شما هم بینید و خیلی حیوانات دیگر، ماهی‌های دریا مهاجرت دارن، مهاجرت تابستانی و زمستانی دارن. این پرستی‌ها مثلا در تابستان که هوا گرم می‌شود به این منطقه ها میاد، هوا که سرد می‌شود یک مهاجرت چند صد فرسخی می‌کنن بعد میرن به یه محیط مناسب. ماهی ها مثلا بسیاری از ماهی ها هستن که در تعطیل های مختلف مهاجرت میکنن از یک قسمت دریا به قسمت دیگر دریا، باز برمیگردن میرون همون قسمت. حشرات ملخ ها رو نیدین یه دفعه مهاجرت میکنن یه منطقه رو سیاه میکنن. یه حیوان خودش رو بستنه نمیبندد به گل، به خاک و به سنگ. انسانی میاد برای خودش چنین عذر میآورد که فیما کنتم، چرا اینقدر کثیفی، چرا اینقدر پلیدی، چرا اینقدر آلوده هستید، ای محیط ما فاسد بود، این همه سینما، این همه زن میرجو، این همه دکان مشروب فروشی، این همه چی، این همه اگه میشد جبر محیط هست اگه معاملات چیه نمیشد در این محیط پر که از سره گرفتم برو دو قدم اون طرفتر محیط بهتر. قالو علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها. این ها میگن ما در اینجا مرغم بودیم، میگن یعنی پان دیگن ما مسلمان بودیم، ما شهادت این را اقرار داشتیم، ولی زیر دست بودیم، اسیر بودیم، زبون بودیم، محیط ما بد بود، مرغم بودیم، دینی ما را دشمن همیشه به خاک میمالید. میگه اینجا اینجور بودید. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. هر کسی که در راه خدا مهاجرت کند بعد به سرزمین میرسد که در اونجا سرزمین مراغم است، یعنی اونجا با دشمن درگیر میشی، یه دفعه از اون بینی تو به خاک بره، یه دفعه تو بینی اون رو به خاک دمال، یعنی درگیری، یعنی جهاد. و من یهاجر فی سبیل الله یجد بالعرض مراغما كثيرا لسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. این درکه. و اما در تعبیر معنوی مطلب هم همین جور است. یه انسان های عادت کردن که راجع به مسائل اخلاقی وقتی که بهشان گفته میشه بگه نمیشه آقا، خب نمیشه دیگه آقا، دروغ نگو، نمیشه، نگی میشه آدم دروغ نگه، بالاخره آدم مجبور میشه دروغ بگه، نگاه نکن به زن نامحرم، نمیشه آقا، مگه میشه آدم نگاه نکنم. گفتم در جلسه این شعر خیام نفی انسان است، این افتخار است، ننگ عبیات ماست. یا رب چه جمال اون مه مهرنگ آراسته ای به سنبول انبرگیز، پس حکم همی کنی که در وی من اگر این حکم چنین بود که کج دارم نریز، جبر است نمیتونم، جبر نیست، تو نفی کردی انسانیت انسان رو بیچاره. چرا؟ هی نمیشود، این نمیشود، این شدنی نیست، این عملی نیست، امکان نداره. اما در نماز حضور قلب داشته باش، نمیشه. اگر نمیشه بود نمیگفتن داشته باش. مراقبه ندارید، مراقبه بکن میتونی حضور قلب در نمازم داشته باشی، مراقبه بکن خیالت هم در اختیار تو قرار میگیرد، خیال یعنی خاطره ذهنی بدون اجازه تو به ذهنت نمیاد، خاطره بدون اجازه به ذهنت نمیاد. تکی برسه به سایر قسمت های دیگر. تو حاکم اندیشم محکوم نیست، چون که بنا حاکم آمد بر دنی جمله خلقون سخره اندیشه اند. وین سبب خست دل و غم پیشه اند. چرا انسان باید مسخر باشه؟ خدا انسان در مسخر هیچ موجودی قرار نداده است. اون چنون آزادی و حریتی به انسان داده که اگر بخواهد خودش را از همه چیز میتوانه آزاد بکنه و مسلط بر همه چیز. ولی درگیری میخواد، انسان با خودش هم باید درگیری داشته باشه، با هوای نفسش باید درگیری داشته باشه، با لذت پرستیش باید درگیری داشته باشه، با راحت طلبیش باید درگیری داشته باشه، با لذت پرستی خود باید درگیری داشته باشه. نداشته باشیم خب محکومیت هست دیگه. امر دایره بیان یکی از این دوتا، یا درگیری با این اینهایی که اسم بردم و گفتم، یا با درگیری با نفس اماره و برده کردن نفس اماره و در اطاعت خود قرار دادن، یا درگیری نکردن و اسیر شدن و زبون شدن. النفس اِلَّمْ تَشْغَلْهُ شَغَلَتْ. خاصیت نفس اماره اینه، اگر تو او را وادارش نکنی، مطیعش نکنی، او تو را به خود مشغول میکند و تو را مطیع خود میسازد. علی چی میگفت در فلسفه زهد خودش؟ علی چی میگفت در فلسفه ترک دنیای خودش؟ منطقش چی بود؟ آزادی، من مغلوب باشم. علی همین جوری که نمیتسندید در میدان جنگ مغلوب عمرو ابن عبدوده و مرحبه ها باشد، به طریق اولا و به صد درجه بیشتر هرگز به خودش نمیتسندید که مغلوب یک میل باشد و یک هوای نفس. از دم دکان قصابی رد میشد، قصاب گفت یا امیرالمومنین، جانم در دوره خلافتشون بود، یا امیرالمومنین گوشه بسیار خوبی آورده این میخواد ببرید. فرمود پول ندارم الان که ببرم. گفت ولی من صبر میکنم. گفت من به این شکمم میگم صبر کن.
اگر من نمیتونستم به شکمم بگم صبر کن تا پول گیرم بیاد، خب من میگفتم تو بده تو صبر کن،
ولی بهش به شکمم میگم تو صبر کن. که امیر سعدی به شعر در آورده، میتونم از زبان یه عارفی این رو میگویم:
ملو شئت لهتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نصائج هذا القذف.
من اگر بخوام بلدم، نه اینکه من عقلم نمیرسه، شعورم نمیرسه، عالی ترین لباس ها، عالی ترین خوراک ها، اون چی که سلاطین دنیا اون برای خودشون تهیه نیست، همش بلدم چجور میشه تهیه کرد. اما من هیهات ان یغلبنی هوای، معنی این کار این است که من خود را در اسارت هوای نفس خودم قرار بدم، نمی کنم. خطاب به دنیا میکنه در تعبیرهای بسیار زیبای خودش: الیک انی یا دنیا، الیک علی، گم شو، برو گم شو. قد انسللت من مخالبک و افلتت من حوائلک. من آزادم در برابر تو، تو چنگالات به طرف من انداختی، ولی من خودم رها کردم از چنگالهای تو. تو دامهای خودت رو در راه من گستردی، ولی من خودم رو از این دامها نجات دادم. من آزادم، من در مقابل این فلک و اون که در زیر این قبه فلک هست، به احدی به هیچ موجودی خودم رو اسیر و ذلیل و زبون نمی کنم. این رو بهش میگن درگیری واقعی، این رو بهش میگن جهاد با نفس. افلت من قد انسللت من مخالبک و افلت من حوائلک و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. نزدیک ظهر است و
باید به فیض نماز جمعه هم نائل بشدید و اول وقت هم برسید به نماز جمعه که وقتش تنگ هست. عرایض خودم را همینجا خاتمه میدهم. روز 11 عاشوراست، از سخت‌ترین روزهایی است که بر اهل بیت پیغمبر اکرم گذشته است. کسی اگر بخواهد بشمارد که من یه وقتی یه جایی را به احصا کردم، صحنه کربلا از دو طرف، یعنی از اون سطح نورانیش و از این سطح ظلمانیش، مثل این که یک صحنه ایست که بشر اون چی که ملائکه اون روز گفتن و خدا جواب داد، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، هر چی که ملائکه در سرشت بشر از بدیها دیدن در کربلا ظاهر شد و اون که خدای متعال به اونها گفت، ولی شما یه طرف صفحه رو دیدید، طرف دیگر رو ندیدید، صفحه نورانی و فضیلت بشر ندیدید، تمام فضیلتهای بشری هم در صفحه دیگر باز ظاهر شد، یه همچه صحنه آزمایش عجیبی. انواعی قصاوتها اینها کرده هم که در نوع خودش در دنیا یا بی نظیر است یا کم نظیر، در جمعش که مسلم شاید بشود گفت بی نظیر است. یکی از اونها این است که جوانی را یا طفلی را جلو چشم مادرش بکشند، سر ببرزند جلو چشم مادر. احصا کرده اند 8 نفر این چنین داریم که در این 8 نفر 3 نفرشون افراد بالغ و مرد بودند و 5 نفر اینها کودکانی بودند که جلو چشم مادرشون اینها را یا سر بریدند یا قصدت کردند. ذکر مصیبت امروز من همین است. این 8 نفر که مادرهاشون در کربلا بودند، اگر یادم اگر بیفتد همه اونها، حالا هر مقدارش یادم هست عرض می کنم، یکیشون جناب عبدالله ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است که در میان ما معروف است به علی اصغر، این طفل شیرخواره ابا عبدالله. بنابراین چه که در مقاتل معتبر هست این است که شهادت این طفل جلو خیمه صورت گرفت. آقا ابا عبدالله طفل رو گرفتن برای بوسیدن به عنوان خداحافظی. یا اختا ایتینی به ولد یرالی حتی اودعه، در همون حالی که ابا عبدالله این طفل رو میبوسید و نوشتن و مادرش همونجا ایستاده بود، با اشاره پسر سعد تیری میاد و جلوی این تیر رو دفاره میکنه. یکی دیگر جناب قاسم ابن الحسن است، فرزند امام حسن. این تیر هم مادرش در کربلا حاضر بود، این هم مادر شاهد اون شهادت فجیع این طفل در کربلا بود، ولی مادر حضرت علی اکبر در کربلا نبوده است، علی رغم این شهرتی که دارد لیلا در کربلا، لیلا در کربلا نبوده است. یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد جلو چشم مادرش و مادر حضور داشت، اون ابن عبدالله ابن جعفر، فرزند جناب زینب کبرا سلام الله علیه. زینب شاهد شهادت پسر بزرگوارش بوده است از عبدالله ابن جعفر شوهر زینب دو پسر در کربلا بودن که یکی از زینب بود و دیگری از زن دیگر، هر دو شهید شدن و بنابراین پسر زینب هم در کربلا شهید شده است. و یکی از اون عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این بانوی مجلله را میرساند این است که در هیچ مقتلی ننوشتند که زینب چه قبل از شهادت چه بعد از شهادت نامی از پسرش برده باشد. گویی اگر این نام را میخواست ببرد فکر میکرد که این نوعی بیادبی است، یعنی یا ابا عبدالله فرزند من که قابل نیست که فدای تو بشود. مثلا در شهادت علی اکبر زینب از خیمه بیرون دوید، یا اخیاه و ابن اخیاه، فریادش عالم رو پر کرد، ولی هیچ ننوشتند که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد. یکی دیگر باز از جوانانی که در کربلا شهید شد، یکی از فرزندان جناب مسلم ابن عقیل است و مادرش رقیه دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این جوان هم در مقابل چشم مادرش شهید شد. یکی دیگر هم یکی از اولاده، یکی دو سه نفر هم از اصحاب هستند. یکی عبدالله ابن عمیر الکلبی است که ظاهرا دیروز ذکر خیر این مرد بزرگوار را کردم که با همراه زن و مادرش بود و زنش میخواست مانع بشود و مادرش هی تشجیع کرد و شهید شد. یکی هم اون جوانی که مخصوصا دیروز گفتم و خرج شاق اون قتل ابوه فی المعرکه، جوانی که درستم هنوز شناخته نشده از پسری کی بوده است، اختلاف دارن، تا آمد بیرون و ابا عبدالله مانع شد و بعد فرمود شاید مادرش مانع بشود. بعد خود بچه گفت، بچه بود، جوان نبود، بچه صغیر بود، گفت ان امی امرتنی بذلک، مادرم به من دستور داده. این هم جلو چشم مادرش شهید شد. یکی دیگر یکی از جوانان اهل بیت است، الان اسمش درست یادم نیست، این بعد از ابا عبدالله هم شهید شده است. این طفل در خیمه بود، طفل 10 ساله ای بود، وقتی که دید اوضاع خیلی دگرگون شد از خیمه بیرون دوید، یکی از عمودها یکی از خیمه ها دست زده بود. اینجا درباره این نوشتن خرج مذعورا، یعنی حالت بهت زده این بچه به خودش گرفته بود، مثل این بهت زده نگاه میکرد، همینجور متحیر مونده بود چی شده، چه حرفی دارد میشه و بهتش زده بود. اون ناقلی که نقل کرده میگه فراموش نمیکنم که در دو گوشش این بچه هم گوشواره بود، مادرش هم ایستاده بود. در جلو چشم مادرش یک کسی آمد سر این بچه رو برد. یکی دیگر که خیلی برای ابا عبدالله جنسوزه است، عجیب. عرض کردیم که ابا عبدالله دستور داده بود که اهل بیت از خیمه ها بیرون نیان، به این دستور اطاعت می شد. فرزندی دارد امام حسن مجتبی به نام عبدالله ابن الحسن که مادر او هم در کربلا حاضر بود. این 10 سالشه. این در وقت متولد شده است یا در وقتی که امام حسن از دنیا رفته است، یا این پدر در رحم مادر بوده یا شیرخوار بوده. به هر حال این پدر را ندیده و نشناخته و در دامن ابا عبدالله بزرگ شده و ابا عبدالله برای او هم عموس و هم پدر و خیلی هم به این علاقه مند است. در حالی که ابا عبدالله لحظات آخر را طی می‌کرد، در گودال قتلگاه افتاده بود و توانایی حرکت نداشت، این طفل یک مرتبه از خیمه بیرون زد. زینب دوید این طفل را گرفت، ولی این طفل که قوی بود خودش را زد بیرون از دست زینب. گفت والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمی‌شم. هر چی زینب کرد نتوانست بگیرد. این طفل دوید و دوید و دوید، خودش را انداخت به آغوش ابا عبدالله.
سبحان الله حسین چه صبری دارد، این چه قلبی دارد. ابا عبدالله این طفل رو در آغوش گرفت، در همون حال یه مردی آمد برای اینکه شمشیری به ابا عبدالله بزند. تا این آمد یه این طور بگفت یبن لخنا، ای مادر سلام، تو بخوای عموی من رو بخوای بزنی؟ تا شمشیر حواله کرد این طفل دست خودش جلو آورد، تا دستش جلو آورد دست طفل بریده فریاد یا اماه این طفل بلند شد. حسین در آغوش گرفت، فرزند برادر صبر کن، ان غریبن به جد و پدرت ملحق خواهیش. بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برای شفای یک مریضی پنج نوبت من یجیب خواستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد العلي فاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، قلب ما را از محبت خودت و محبت اولیاءت مالا مال بگردان، ایمانهای ما را قویتر و محکمتر و ایمانی مستقر قرار بده. مرضای مسلمین، مرضای منظور، مریضه منظوره، عاجلاً شفا عنایت بفرما. خدایا اموات ما غریق رحمت خودت بفرما. مساعی ما را هر کسی به هر نحو کوشش کرده است در راه اقامه عزای ابا عبدالله و ارشاد مسلمین، مساعی همه را به لطفت قبول بفرما. خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة من الصلاة.